دهندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید 021-75-116. بروکس، نور خوب زندگی.
شبتون بخیر همراهان گرامی، از پخش رادیو فرهنگ همراهتون هستیم و در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه روزنه باشید.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. روزنه با نام و یاد خدا و عرض سلام حضور شما شنوندگان ادب دوست برنامه روزنه. در این برنامه از روزنه، از مفهوم دنیا در ادبیات فارسی حرف می‌زنیم. امیدواریم که مورد توجه شما شنوندگان فهیم رادیو فرهنگ قرار گیرد. دنیا در ادبیات فارسی از جایگاه قابل تأملی برخوردار است و جستجو و بحث درباره این مضمون ارزنده بخشی از تلاش ما خواهد بود در این مجموعه برنامه از روزنه. با ما همراه باشید. از منظر جان و روح و پیوند و خویشی خدا و انسان در ازل، انسان مظهر صفات خداوند و علت غایی آفرینش به شمار می آید. همچنین مولانا عشق را سبب ساز آفرینش، گردش افلاک، پیوند اجزای هستی، زندگی و پویایی جهان، تعالی کمالات انسانی و بینش معنوی و همچنان وجودی برتر از کفر و ایمان معرفی می کند. مولوی در اثر ارزشمند خود مثنوی معنوی دنیا را از وجوه مختلف بررسی نموده و تمثیل‌های تعلیمی فراوانی را در وصف آن به رشته تحریر درآورده است که برخی از آنها در این پژوهش پرداخته شده است. مولانا نیز با الهام از سخن گوهربار پیامبر رحمت معتقد است که طلب کردن دنیا و غفلت از آخرت پسندیده نیست، لذا باید از زندان دنیا رها شد. او عاقبت افرادی که تنها در پی دنیا و لذات دنیوی هستند و از آخرت و یاد خدا غافل شدند را بدیمن و نامبارک می دانند. امیر مؤمنان علیه السلام در نهج البلاغه از تمثیل‌ها و استشهادهای متعددی در لزوم رها شدن انسان‌ها از زندان دنیا ارائه نمودند. دنیا محنتکده است اندوهبار که دلبسته به آن آشفته روزگار است. دنیا زندان مؤمن دیرباور است و بهش فناپذیر کافر. یکی از موضوعاتی که مولانا بسیار با آن پرداخته و روزگار را به جهت داشتن آن صفت نکوهش کرده است، کانون غم و بدبختی بودن دنیاست. در نگاه شاعر، دنیا در حاله ای از سیاهی، شر، بدبختی و رنج توصیف می شود. او بسیار اندک از شادی در اشعارش سخن می گوید. اگر هم سخن بگوید، بی تردید به دنبالش انبوهی از غم و رنج سرازیر می شود. در نگاه مولوی، دنیا پرستان برای رسیدن به مقام‌های دنیوی به ناچار به هر خاری و خفتی تن در می‌دهند. از این رو آنها در این دنیا پیوسته در غم و رنج به سر می‌برند و آن گونه که باید و شاید از زندگی خود نه در این دنیا و نه در آخرت بهره‌ای نمی‌برند.
بی افتاده است پروین.
سخنان هشدار دهنده امام علی علیه السلام را در منع و تحذیر از دنیا حد و حصری نیست. با سری در نهج البلاغه می توان دریافت که اصرار بیش از اندازه حضرت بر نکوهش دنیا و پرهیز از دلبستگی به زخارف دنیوی بیانگر این واقعیت است که آدمی همواره در معرض آسیب‌های جدی از ناحیه دنیا و متاع آن است. در قسمتی از خطبه 114 شماری از آسیب‌ها را چنین بیان کرده است: دنیا خانه‌ای است فناپذیر و مهنت سرای دلگیر، هر لحظه به رنگی درآید و هر دم دری از فتنه بگشاید، نه تیرش به خطا رود نه جراحاتش را امید بهبود است. در این غزل مولانا دنیا را مایه سودا می داند. دلاراما چون این زیبا چرایی؟ چون این چست و چون این رعنا چرایی؟ گرفتم من که جانی و جهانی، چون این جان و جهان آرا چرایی؟ گرفتم من که الیاسی و خزری، چو آب خزر عمرفزا چرایی؟ گرفتم من که دنیایی و دینی، چو دنیا مایه سودا چرایی؟ گرفتم گنج قارونی به خوبی، چو موسی با ید بیزا چرایی؟ زرشکت دوست خون دوست ریزد، بدین حد چنگ و سرغوغا چرایی؟ چو نور تو گرفت از قاف تا قاف، نهان از دیده چون عنقا چرایی؟ ندارد هیچ حلوا طبع صحبا، تو هم حلوا و هم صحبا چرایی؟ ز عشق گفت تو با خود به جنگم، که پیش چون وی گویا چرایی؟ مولانا تمثیل منفعت و لذت بردن شتر از خوردن خار سبز را همچون انسانی می داند که از نعمتهای دنیایی بهرمند می گردد. مولانا این چنین بهرمندی از دنیا را با ارزش می داند. اما در مقابل انسانی را که فقط از نعمتهای دنیوی کسب لذت و خوشگذرانی و در پی آن غفلت از یاد خدا نماید را به مثل خار خشکی می داند که کام شتر را می رنجاند. نان چون معنی بود خوردش سود بود، چون که صورت گشت انگیزت جنود. همچو خار سبز کشتر می خورد، زان خورش صد نفع و لذت می برد. چون که آن سبزیش رفت و خشک گشت، چون همان را می خورد اشتر ز دشت. می دراند کام و لنجش ای دریغ، کن چنان ورد مربی گشت تیر. نان چو معنی بود بودان خار سبز، چون که صورت شد کنون خشک است و گبز. امام علی علیه السلام نیز تمثیل بسیار خردمندانه ای از دنیای حرام در نهج البلاغه ارائه نموده است. گویی مولانا از سخن گرانبهای ایشان در شعرش اقتباس نموده. ایشان می‌فرمایند: همانا من شما را از دنیای حرام می‌ترسانم، زیرا در کام شیرین و در دیده انسان سبز و رنگارنگ است. یکی از ویژگی‌های بارز روزگار تغییر و تحول سریع حاکم بر آن است و هیچگاه بر یک حالت نمی‌ماند و دنیا یک روز به کام کسی و روز دیگر بر ضد او می گذرد و همواره این تغییر و تبدیل پابرجاست، زیرا که دنیا محل تغییر و تبدیل است. مولانا هم از رنگ به رنگ شدن و نابرابری های روزگار شکایت دارد. معتقد است دنیا خانه ایست که غم و اندوه فراوان آنقدر بر آن سایه افکنده است گویی که شادی در آن وجود ندارد و نمی توان شادی را در آن به طور کامل تجربه کرد. این به ملک نوبتی شادی مکن، ای تو بسته نوبت آزادی مکن. برتر از نوبت ملوک باقی هند، دور دائم روحا با ساقی هند. تا ترک این شور بر بگویی یک دو روز، در کنیان در شراب خلد پوز. با توجه به این ابیات شایسته نیست که انسان به ملک نوبتی و عاریتی دنیا شادی کند، بلکه باید متوجه ملک جاویدان آخرت باشد. ضمناً این ابیات به آیه ای از آیات سوره مبارکه قصص نیز استشهاد دارد. آنچه به شما داده شده است کالای زندگی دنیا و زینت آن است، ولی آنچه خداست بهتر و ماندنی است. پس آیا نمی اندیشید؟ دنیا نشأه نازل شده وجود است که دائما در حال تغییر و تغییر است، و در مقابل آن آخرت دار ثبوت و خلود است. مولانا با فکر و اندیشه خلاق، مانند واعظی توانمند و متبحر در انسان شناسی و جامعه شناسی، و نیز آشنا با درد و آلام بشری، با بیان مضامین دینی و اعتقادی دنیا آن را مجاز دانسته و از آن به عنوان پلی به سوی دنیای آخرت که اصل است نام برده. افق دید مخاطب خیش را به سوی جهان آخرت و محبوب حقیقی که ذات اقدس و مقدس حق تعالی است راهنمون می‌سازد. مولانا با الهام از آموزه‌های دینی اشاره می‌کند که این دنیا سرای کوچیدن است. اگرچه عمر انسان هم طولانی شود و خواهر کسی که باشد، سرانجام باید از دنیا کوچ کرد و مرگ در دنیا قطعی است. مولانا در دین اسلام نیز تمثیل و استشهادهایی درباره اصل بودن آخرت و مجاز بودن دنیا ارائه داده است. امام علی علیه السلام در نهج البلاغه مردم را از دنیای گذرا برحذر می‌دارد و آنها را به دنیای پایدارتر دعوت کرده است. ای مردم، دنیا سرای گذر و آخرت خانه جاویدان است. پس از گذرگاه خیش برای سرمنزل جاودانه توشه برگیرید.
شعری غم انگیزم از من بگذر، سر تا به پا عشقم دردم سوزم، بگذشت در آتش شب چون روزم، غمگین چو پاییزم از من بگذر، شعری غم بگذار ای بی خبر بسوزم، چون شمعی تا سحر بسوزم، بگذار ای بی خبر بسوزم، چون شمعی تا سحر بسوزم.
حضور شما همراهان ارجمند، عرض میکنم که در برنامه چهارباغ راجع به زندگی صحبت میکنیم. شعراتون در این زمینه باشه، از همین الان هم میتونید تماس بگیرید با دو شماره 220-485 و 220-588-20. اما برنامه بعدی رو بشنوید، شنیدنی های تاریخ.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. نژاد پرستی در ایالات متحده آمریکا با تاریخ این کشور گره خورده است. بیشترین نژاد پرستی در آمریکا در روال سیاه‌پوستان، سرخ‌پوستان، افراد لاتین تبار و مکزیکی ها، آسیایی ها، یهودیان و آمریکایی های ایتالیایی تبار اعمال شده است. در این برنامه نگاه مختصری می‌کنیم به تاریخ نژادپرستی در آمریکا و گروه‌هایی که در این زمینه فعال بوده و هستند. لطفاً همراه ما باشید. نژادپرستی نوع خاصی از تعصب است که بر مبنای استدلال‌های نادرست و عمومیت دادن برخی ویژگی‌ها به گروهی از انسان‌ها شکل می‌گیرد. هرگاه فردی اجازه دهد عقاید متعصبانه‌اش مانع از رشد و حرکت دیگری شود، تبعیض نژادی رخ داده است. آنان که همه افراد یک نژاد را از برخی مشاغل خاص، مسکن، حقوق سیاسی، فرصت‌های تحصیلی یا تعاملات اجتماعی محروم می کنند، عاملان تبعیض نژادی هستند. کشور آمریکا از زمان شکلگیری گرفتار نژادپرستی بوده و جنبش‌های اعتراضی بسیاری را تجربه کرده است. عمدترین ساختار نژادپرستانه در آمریکا شامل بردهداری، جداسازی نژادی، مدارس جداگانه برای سرخپوستا و اردوگاه‌های بزرگ بازداشت پناهجویان خارجی بوده است. همچنین تمایلات و رفتارهای نژادپرستانه حتی در زمان کنونی در تعداد بسیار زیادی از آمریکایی‌ها وجود دارد. برتری نژاد سفید در آمریکا قدمتی به اندازه تاریخ آمریکا دارد. سفیدپوستانی که از اروپا به سمت آمریکا حرکت کردند، برای ساکنان بومی و رنگین پوستا، به خصوص سیاه‌پوستا که از قاره آفریقا وارد آمریکا می‌شدند، به اندازه یک حیوان ارزش قائل نبودند. آنها در بازارها به عنوان برده خرید و فروش می شدند و بخشی از اموال مالک سفید پوست خود بودند. حتی جنگ‌های شمال و جنوب در اواسط قرن 19 میلادی نیز به نژادپرستی در آمریکا پایان نداد. در این زمان بود که گروه‌های نژادپرستی به نام کوکلوسکلان‌های نژادپرست ظهور کردند. با پایان جنگ‌های داخلی آمریکا موسوم به جنگ‌های انفصال که به آزادی سیاهان و لغو بردهداری انجامید، موج نفرت از سیاهان در ایالات جنوبی بالا گرفت و سبب رشد تدریجی نهضت ضد سیاهان شد. این نهضت با ضرب و جرح گاه و بیگاه سیاهان، ترور آنان و تخریب خانه و کاشانه‌شان و سرقت اموال آنان و وارد آوردن انواع فشار و سختی علیه آنان جلوه‌گر شد. در حالی که تنها چند ماه از پایان جنگ ضد بردهداری گذشته بود، در هر یک از ایالات جنوب آمریکا قوانین و مقررات دست و پاگیری علیه حقوق سیاهان به تصویب رسید و روال گذشته و تبعیضات قدیمی به نحوی دیگر خود را نمایان کرد. در 24 دسامبر سال 1865، سازمان تروریستی کوکلوسکلان توسط جمعی از نژادپرستان متعصب تروریست و با هدف نابودی و ارعاب سیاه‌پوستان در جنوب آمریکا تأسیس شد. این سازمان به سرعت توسعه یافت و گروه گروه مردمی که از بردهداری محروم شده بودند به این سازمان مخوف پیوستند. پس از مسلح شدن به جان سیاهان افتادند. فعالیت سازمان کوکلوسکلان به معنی حصار قبیله یا گروه دایره در سالهای 1866 تا 1869 بسیار وسیع و گسترده بود و هزاران سیاه‌پوست آمریکا به دست اعضای این فرقه به طرزی فجیع به قتل رسیدند. اعضای کوکلوسکلان شب‌هنگام ماسک سفید مخصوصی بر چهره می‌زدند، لباس بلندی مانند کفن سفید بر تن می‌کردند و نوعی کلاه سفید نوک‌تیز به سر می‌گذاشتند. آنان هر شب که دستور ترور و قتل داشتند، ابتدا مراسم ویژه‌ای را به جا می‌آوردند. در آن مراسم آنان به دور یک صلیب چوبی که ارتفاع آن به بیش از 30 متر می‌رسید حلقه می‌زدند و شاهد سوختن آن می‌شدند و با هم سرود مذهبی می‌خواندند. هر شب که مردم آمریکا چنین مراسمی را نظاره می‌کردند، فردایش شاهد چند جسد سیاه‌پوست در داخل جوی‌های آب، زیر پل‌ها و یا در نقاطی دور از شهرها بودند.
تاریخ شنیدنی است. آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
سازمان کوکلوسکلان که مخالف آزادی اجتماعی سیاه‌پوستان آمریکا بود، فعالیت‌های جنایتکارانه خود را برای قتل سیاهان و ترور کسانی که موافق آزادی اجتماعی سیاهان بودند، بار دیگر در 16 اکتبر 1915 آغاز کرد. این فعالیت‌ها طی دهه‌های پس از آن با شدت و ضعف ادامه یافت، اما در طول دهه 1960 کارنامه خونباری از کوکلوسکلان ارائه شد. از جمله کشته شدگان این گروه تروریستی، مالکوم ایکس رهبر مسلمانان سیاه‌پوست آمریکا و مارتین لوتر کینگ رهبر مسیحیان سیاه‌پوست این کشور بود که از برجسته‌ترین قربانیان این گروه بودند. دولت آمریکا از تاریخ تشکیل این فرقه جنایتکار در قرن 19 تا کنون حاضر نشده آن را توقیف کند و حتی گاهی چهره‌های سرشناس این تشکیلات به عنوان مقامات دولتی در هیئت حاکمه آمریکا پست‌های مختلفی را نیز اشغال کردند، به طوری که در سال 1924 در کنگره حزب دموکرات از حدود 1000 نماینده 343 نفر از اعضای کوکلوسکلان بودند. دهه 1920 اوج کامیابی کوکلوسکلان بود. برخی از شاخه‌های بومی این گروه افرادی را بدون دادرسی به دار زدند و رفتارهای خشونت‌آمیز بسیاری داشتند. اکنون نیز این سازمان که از سوی اتحادیه‌های بزرگ مالی آمریکا حمایت می‌شود، به صورت یک تشکیلات رسمی مذهبی دارای شعبه‌هایی در سراسر ایالات متحده است. این در حالی است که آمریکا همواره از شعار دفاع از حقوق بشر دم می‌زند و خود را مهد آزادی و برابری عنوان کرده است. بسیاری از پژوهشگران معتقدند این گروهک تروریستی با هر گونه دین و باوری که با عقاید آنها مخالف بوده برخورد اینچنینی می‌کرده و این اتفاق فقط محدود به سیاه‌پوستان، مسلمانان و مسیحیان نبوده است. برخی معتقد بودند که این گروهک بعد از سال 1940 موجودیت و هویت خود را از دست داد و دیگر هیچ حرکت رسمی را آغاز نکرد. اما گفته می شود که این روزها 7000 نفر به شکل مستقیم طرفدار و از اعضای اصلی آن هستند. البته کوکوسکلان ها تنها گروه نجات پرست در آمریکا نیستند. گزارش یکی از گروه های فعال در زمینه حقوق مدنی در آمریکا میگوید که در حال حاضر بیش از 1600 گروه افراطی در این کشور شناسایی شده است. یکی از برجسته ترین این گروه ها راست آلترناتیو است. گروه راست آلترناتیو مجموعه ای نه چندان هماهنگ از گروه ها و افرادی هستند که وجه مشترک آنها این است که از معیارهای متعارف سیاسی متنفر و عاشق دونالد ترامپ هستند. از زمان رئیس جمهور شدن ترامپ گزارش هایی از اقدامات و حملات با انگیزه های نجات پرستانه منتشر شده است. به طور مثال مرکز حقوقی فقر گزارش داده که طی مدت تنها یک ماه پس از پیروزی ترامپ 1052 مورد رویداد با انگیزه نجات پرستانه در سراسر آمریکا اتفاق افتاده، هرچند 26 مورد از آنها علیه طرفداران ترامپ بوده است. این رخدادها موضوعاتی مثل نجات پرستی، اسلام حراسی و ضدیت با مهاجران داشته است. این رقم برای یک ماه رقم قابل توجهی است که بر اساس تحلیل این مرکز در همین مدت نفرت بعد از انتخابات افزایش یافته است. اکنون ثبات سیاسی در آمریکا به شدت متزلزل شده است. طرفداران برتری نژادی سفیدها پس از پیروزی ترامپ و با قدرت گرفتن روزافزون این جنبش خود را از لایه‌های زیرین جامعه چند پاره آمریکا بیرون کشیده و به خیابان‌ها آمدند. سیاهان و اقلیت‌های نژادی و مذهبی آمریکا نیز به شدت از این وضعیت احساس خطر کرده و آنها نیز راهی خیابان‌ها شدند و هر چند روز یک بار رسانه‌ها خبر از درگیری طرفداران دو گروه را منتشر می‌کنند. آخرین نمونه از این اقدامات جنایت‌آمیز قتل جورج فلوید جوان سیاه‌پوست آمریکایی به دست پلیس در شهر مینیاپولیس و ناآرامی‌هایی است که به دنبال آن در اعتراض به سیاست‌های نژادپرستانه ایالات متحده شکل گرفته است. این جنایت بی‌رحمانه موجی از خشم همه مردم آزادی‌خواه و عدالت‌جوی دنیا را برانگیخته و روش وحشیانه‌ای که پلیس آمریکا در قتل این جوان سیاه‌پوست به کار برد منجر به بروز یک بحران جدید میان ملت و دولت آمریکا و تحریک و تهییج فضای خیابان‌های این کشور شده است. سپاسگزاریم که شنونده شنیدنی دیگری از تاریخ بودید. همکاران این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار حامد ملاکریمی، ویرازدار سوده حجتی کرمانی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
به ساعت 23:30 میرسیم و از این لحظه برنامه طعم مطالعه به صورت مستقیم آغاز میشه به مدت 50 دقیقه با حضور کارشناسان و میهمانانی که حضور شما معرفی خواهند شد.